در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کلتوری بسیار خوب داره.
آهنگش کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنوندگان عزیز، در برنامه امروز درباره سرنا، تاریخچه و استفاده آن در افغانستان مطلب تقدیم می شود که پیوست با آن مطلب دیگری در مورد زاغ، پرنده نام آشنا که افغان ها در مورد آن باورهای خاص دارند، پیشکش می شود. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، سرنا یا سرنای آله موسیقی بادی است که اغلبا در روزهای شادی نواخته می شود. این آله از دو واژه سر به معنای شادی و نای به معنای توله ترکیب شده است. سرنا در سابق معمولا با دو حال نواخته می شد. حالا با آلات دیگر موسیقی مانند تبله، آرمونیا و زیربغلی نیز نواخته می شود. در هندوستان، ترکیه، پاکستان، ایران، ازبکستان، ممالک عربی و بعض ممالک دیگر نواختن سرنا رواج دارد. موسیقیدانان افغانستان سرنا را یک آله موسیقی افغانی می خوانند. به گفته آنان، این آله در سابق در جنگ ها با نغاره یک جان نواخته می شد. استاد سلیم بخش، یک تن از هنرمندان سابقه دار افغان، می گوید که ابتدا سرنا به نام کرنا یاد می شده که بعدها در افغانستان مردم آن را سرنای نامیدند.
در ابتدا سرنای به نام کرنا بود که در وقت سلاطین سابق در امورات جنگ میخواستن به مملکت دیگر تعرض بکنن و از این کرنا استفاده میکنن به خاطر جمعوری اساکر فوج. در افغانستان کمک خورتر شده رفت که به نام سرنای یا سرنا یاد میکنن. در محفل های خوشی اظهار میشد، خواسته میشد و اتانای ملی در اجرا میشد که بعدا حکومت هند برطانوی به خاطر که از این حال خواستن یک چیز خوبتر، یعنی تکاملتر، پیشرفتر بسازن،
به نام شهنایی استاد بسم الله خان خدا غریق رحمتشون کنه در این رشته و آدم نوابق وقت خود بود. منتها کمی تفاوت داره به خاطر که از ابتدایش تا حالش یک کمک تغییر کرده.
سرنای همچنان یکی از سازهای ملی چینی ها می باشد. در چین و ازبکستان سرنای در ارکسترهای بزرگ هم نواخته می شود، مگر در افغانستان معمولا در قرا و قصبات و در محافل خوشی نواخته می شود. استاد سلیم بخش، دلیل این که چرا این آله موسیقی در ارکسترهای بزرگ موسیقی افغانی نواخته نمی شود را چنین می آورد.
خدمتتون عرض بکنم خدمت شنونده ها که سرنای در ارکستر رواج نیست. یک آله تکنوازی است که همراه دول کار میکنه. کلانت هست که در پارچه های بسیار استادا نواختن. این سر فقط برای تن ملی ساخته شده. و اگر یادتون باشه در وقت لشکرکشی های افغانستان هم یک دول کلان هم میماندن. وقتی لشکرکشی میگن بازمون مینواختن از کرجم میشد. یا فرض میکنم پاچاگردشی میشد، دیگه میشد ای از طریق رادیو و تلویزیون نشر میشد. آله از فلز و سرش از فلز جور میکنن، باقی چوب است.
سرنای از چوب شیشم و یا چوب درخت توت ساخته میشود. طول سرنای حدود 40 سانتی متر بوده و زبانچه ای دارد که از نی ساخته میشود. سرنا دارای 7-9 سوراخ است و یگانه آله موسیقی باستانی است که در سراسر افغانستان نواخته میشود. سرنای نوازان معروف در افغانستان وجود داشته است که محمد عیسی قادری، ربابساز خاندانی در سنگتراشی کابل، درباره آنها معلومات می دهد. ضمناً وی توضیح می دهد که سرنای بیشتر در کدام مناطق افغانستان رواج دارد و چطور ساخته می شود.
تقریبا 180 سال پیش و 200 سال بیشتر همین کار میکنیم. سرنای یک آله موسیقی خود افغانستان است و این ساخت میشه از چوب شیشم سرخرادا و دا محفلای شیرنی خوری زیادتر کار میشه و حال یک ذره رواجش کم شده بیخی. در مناطق اطراف ما و شما زیاد رواج داره، مثلا همین جلال آباد و لوگر و زیادتر دول سرنای است. همی اوندوهای ما و شما زیادتر در محفلای خودی دول سرنای میگیرن. سابق که بود رامت خان نام داشت، سرنای نواز بوده، بسیار مشهور در افغانستان بود. حال سرنای نواز بسیار کم است که هیچ سرنای نوازی که اساس بزنه و چی نیست. سرنای در خرادا تیار میکنن با قیمت 2000 افغانی و 1500 افغانی، 5000 افغانی میشن. سرنای غیر از چوبی فلزی هیچ صدا ندارن. بهترین سرنای همی چوبی میباشن، ترمیم میشن، من خودم ترمیم میکنم، صدفکاری میشه، گلکاری میشه، منطقه امو پرداش خرادا نمیتونن، ما خودم جور میکنیم برشن.
محمد یوسف قادری باشنده شوربازار کابل که خود نیز در ساختن آلات موسیقی دسترسی دارد و علاقمند سرناست میگوید:
ما یک محفل داریم که عروسی که شاه و عروس میبرن. در قدیما دول سرنای رواج بود که تا فعلا هم رواج همی رواج است و دول سرنای که از سازهای اصیل افغانستان قدیمی افغانستان میباشه که گروه های موسیقی کده که غربی و سازهای پیانو و یاست سای بی سرنای و دول بسیار مردم خوش میکنن و بر و عروسی و طبقی و چیزا نو روزی که میبریم همین رواج ماست که باز خانه عرس خیل کتیمی دول سرنای میریم. قیمت تازیام کمتر از 1000-2000 روپه در محفلای ما میایی که 1000 روپه سرنای چی میگیره و 1000 روپه هم دول چی.
ناگفته نماند که در سابق کاروبار سرنایچیان خوب بود و مردم بیشتر علاقمند این آلای موسیقی بودند و محافل خود را با صدای دهل و سرنای رونق می بخشیدند. اما حالا در شهر کابل جز چند نفر سرنایچی کسی باقی نمانده است که آن هم عاید چندانی ندارد.
برنامه در امتداد لحظه ها را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com دوستان ارجمند، حالا مطلب درباره زاغ، پرنده‌ای که بیشتر در مناطق بیابانی و سرد زندگی می کند، تقدیم می شود. در این مطلب دانسته خواهد شد که این پرنده چقدر در باورهای افغانها جا دارد. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را ارائه می کند.
زاغ پرنده و دونده است. بعضی از آنها با دیدن انسان فرار می کنند و برخی دیگری ترس چندان از انسان ندارند، اما زیر چشمی مراقب تمام رفتارهای انسانهای پیرامون خود هستند. این پرنده سیاه برخلاف قوچی که پیام آور بهار است، خبردهنده سرما و برف است. زاغ‌ها نه تنها در زمستان بلکه در تابستان نیز گاه دیده می شود. زاغ را پرنده هوشیار و فریبکار هم خواندند. عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان که در مورد زاغ قصه های قدیمی را خوانده، زاغ را معلم انسان می خواند و در همین ارتباط روایت دارد.
زاغ در ادبیات یک چیز رواج داره به نام تشخیص. تشخیص او است که با بیجان یا با جاندار بی زبان گپ میزنی و او برات گپ میزنه. خانلری در کتاب خود نوشته میکنه از زبان یک باز. یک باز چوچه باز برش باز گفت که دمی بالای سر ما پرنده زندگی میکنه که از وقتی که ما تولد شدیم این پرنده همیجا زندگی میکنه. باب زاغ به چوچه خود میگه که بابا کلان ما قسم میکرد که اینمی زاغ در وقتی که بابا کلان ما طفل بود خرد بود اینمی در اینمی زندگی میکرد. یعنی از نظر عمر درازترین عمری را که میخورد در پرنده ها همی زاغ است.
زاغ را معمولاً در متل‌ها و اشعار پرنده بدشکون پنداشتند، در حالی که ایده هم دیدن آن را به فال نیک می‌گیرند. رئیس باشنده شهر کابل درباره زاغ بچونین باور است.
زاغ من اشکار هستند، اما دو نوع زاغ وجود داره، که زاغ سیاه است و یکی زاغ است که رنگش سیاه و سفید است. و من کس هستم که زاغ به فال نیک گرفتیم، بیدیم یک خبر خوش میدیم.
میگویند زاغ پرنده دزد هم است و میتواند از انسانها اشیایی را بدزدد. ضیاءالدین سایی باشنده شهر کونه کابل از خاطرات خود درباره زاغ قصه میکند.
ما به خاطر دارم که چون شهر کونه کابل مردم زیادتر کارهای خود از طرف زمستان در سر بام میکردن، چرا رفته بود مثلا کالاشویی، برنج چیندن یا کدام گوشت توته کردن، چیز دیگه که ما به چشم خود دیدیم که زاغ آمده و دیده که نمی بام یک چیز تومه است برش، چرا که کارش کم شده به اثر بربریای زیاد. زیورات زنا را هم اونجا که سر بام میماندن یا در بغل خود به خاطر که از کلک خود میکشند به خاطر کالاشویی و دیگه کارهای خانه، اونمون هم نول نول خود برداشته، به مرقار خود برداشته، برده به هوا ناپدید شده.
محمد داوود باشنده قلعه فتولای کابل در مورد بعضی از خصوصیات زاغ میگوید.
یک برف که نزدیک است هوا خراب میشه، که برف بباره با زاغا قیقیق عواز خود میکشن، با اصطلاح یک پیام بد میده. بعضی جاهایی که انسان ها با اصطلاح لاش ها مرده میباشه یا از حیوانات یا از انسان، در یک جایی که میفته اولین کسی که میای زاغ است، میای چرخ میخوره، بالاخره میای از امو غذای خود تیم میکنه. و بعضی جاهایی که دیگه که کسایی را که آب میبرن با آب غرق میشن، بعد از یک وقت پس سر دوباره به سر آب میای، یگانه کسی که با اصطلاح خبر میشه یا میفهمه مردم ما شما میبینه که زاغ جمع شده به مو منطقه. بعض اشخاص هایی که با اصطلاح سن زیاد میباشه، فرض کنند در سنهای 50 میرسه، 55 میرسه، حتی یک تار موی ازی سفید نمیشه، اینا را زیادتر مردم یک ذر مسئله است که میگه زاغ موی است.
گفته میشود در زمانهای گذشته گوشت زاغ را مانند پرنده های دیگر میخوردند. حالا هم در بعضی از جاها گوشت یک نوع زاغ را که جسامت کوچک دارند میخورند. درباره زاغ قصه ها و ناول های هم نوشته شده است که از روی آن فیلم ها و سریال ها ساختند. به همین ترتیب در اشعار شاعران هم از زاغ یاد گردیده، که عبدالقادر آرزو نویسنده افغان به یکی دو مورد اشاره می کند.
لفظ زاغ در ادبیات ما شما زیادتر زبان زد شعرا بوده و سمبول نحوست نحس است و در همیشه در تقابل با طاووس آمده. چنانچه صاحب تبریزی یک بیتش به خاطرم رسید که میگه در آن گلشن که دارد جلوه طاووس پر زاغی، همان بهتر که زیر بال و پر باشد سر بلبل. و علت طویل بودن